دیوان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر مهدی فاطمه حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و شریف. عرض سلام دارم خدمت شما محبان و عاشقان حضرت مهدی. با برنامه مهدیار در خدمتون هستیم و جلسه دیگه با کارشناس محترم استاد هوشیار. همونطور که در جلسات قبل مشاهده فرمودید، استاد هوشیار بر اساس روایات و اون اشاره هایی که شده بود برای نشانه های قبل از ظهور فرمایشاتی داشتن، این جلسه ادامه برنامه رو انشالله پی میگیریم. استاد سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی متشکرم که تشریف آوردید، ممنونم، بفرمایید.
بله، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای اکبری عزیز و بینندگان گرامی. بحثمون رو با دعای سلامتی حضرت آغاز میکنیم انشالله. امید داریم که مورد توجه آن امام همام باشیم انشالله. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بنده خدمت شما جناب اکبری هستم.
سلامت باشین، بزرگواری، ان شاءالله خدمت امام زمان باشید. عرض کنم خدمتتون، در هفته قبل فرمودید خیلی از مطالبی که اشاره شده به مقدمات قبل از ظهور، خیلی هاش که اصلا صادق نیست، مخدوش تابلوهاش رو فرمودید، بعضی دیگه هم حتما اینطوری نیستش که اگر اشاره شده و این شروط هست حتما بلافاصله بعد از اتفاق افتادن اون شرط ها خداوند موظفه که بلافاصله مثلا اون اتفاق عظیم رو رقم بزنه. نه، اینطوری نیست طبق فرمایش شما. حالا بگذاریم، دوستان در آرشیو هست فیلم رو مشاهده میکنن، نمیخوام توضیح بدم مجدد، اما انشاءالله عمری باقی بود و حضرت بزرگوار تشریف آوردن. ما مردم عادی که آقا رو زیارت نکردیم، از کجاشون رو بشناسیم؟ نه تصویری داریم ازشون، نه فیلمی هست. مثلا الان تا میگم فلان شخصیت میدونیم آقا، چون در تلویزیون عکس فیلم دیدیم، ایشون رو باید چطور بشناسیم؟
عرض خدمت عزیزانم که بحث ما در جلسه گذشته همونطور که شما اشاره فرمودید این بود که ما باید معرفت محور باشیم نه نشانه محور، و روایات حضرات معصوم علیهم السلام هم ما رو به همین مسئله توصیه فرمودن که برید دنبال معرفت امام، حالا چه به لحاظ شناسنامه‌ای و چه به لحاظ جایگاهی. و البته در پشت این معرفت باید طاعت و اطاعت باشه، یعنی امامت را بشناس و از او اطاعت کن. این وظیفه ما در عصر غیبت حضرت صاحب الزمان علیه السلام هست و نباید حواس خودمون رو به مسائلی مانند این تابلوها که بعضی مخدوش است، بعضی تطبیقش واقعا جزء محالات هست، متوجه اون باشیم و حواسمون اونها پرت بشه. حالا به تعبیر شما حضرت تشریف آوردن، ما از کجا بشناسیم؟ خب ما معرفت امام حاصل شد، امام را شناختیم، میدانیم که امام چه جایگاهی دارد، میدانیم که امام دوازدهم ما مهدی علیه السلام هست و تعداد امامان ما بیش از 12 نیست و کمتر از 12 هم نیست، و این هم همان اشارات و تصریحات روایات حضرات معصومین است که متواترن فرمودن که الائمه بعد نبینا اثنا عشر، امام ها بعد از نبی ما اثنا عشر هستند. که فرمود من نقص من هم واحدن او زاد فی هم واحدن خرج من دین الله. هر کسی یک تن از این عدد رو کم کنه، 11 بگه، او زاد فی هم واحدن، یکی اضافه کنه، 13 بگه، 14 بگه، خرج من دین الله ولم یکن من ولایتنا علی شیء، و از ولایت ما هم بهره‌ای نخواهد برد. پس ما یقین داریم که عدد اوصیاء پیامبر 12 هست، نه کم است نه بیش است. خب این معرفت حاصل شد، هم به لحاظ عددی، هم به لحاظ شناسنامه‌ای، هم به لحاظ جایگاهی دانستیم که امام دارای ولایت تکوینی است، دانستیم که امام دارای ولایت تشریعی است. روز به آنجا رسید که امام زمان علیه السلام ظهور فرمودند. همین سوال شما، ما از کجا بفهمیم که مهدی فاطمه علیه السلام آمده است؟ وقتی مراجعه میکنیم به روایات، روایات یک آرامشی به ما میدهند و به ما میگویند که هیچ نگران نباشید، خدا حجتهای خودش رو آشکار برای شما میفرسته. قرآن فرمود فلله الحجت البالغه، حجتهای خدا بالغه است، آشکار است، رسا است، در گوشی و دم گوشی و پشت پرده‌ای نیست. وقتی حجتی رو خدا میفرسته، به لسان قوم میفرسته، واضح میفرسته، با آیات بینات میفرسته، با محکمات میفرسته، با نشانه های قطعی میفرسته، چون کار خداست، کار خدا اینه. و خدا خودش رو موظف کرده که هر حجتی که برای مردم فرستاد، این حجت باید به شکل واضح به مردم معرفی بشه.
این هر حجت که میگید در مورد حجت‌های گذشته انبیا بوده
و
اوصیا، در صورتی که برای پیغمبر و انبیای قدیم این همه انتظار صدها سال و هزار سال نبوده.
برای بعضی هاشون بوده، مثلا انتظار 500 ساله داشتیم، مثلا فاصله بین حضرت موسی و عیسی چیزی کمتر از 500 سال بوده، فاصله 700 سال هم داشتیم بین انبیا.
امت‌ها منتظر اون نبی بودن،
منتظر اون نبی بعدی بودن. بله. و وقتی که آمدند، مردم اون حجت را به وضوح شناختن. به عنوان مثال، مردم منتظر موسی بن عمران بودن. خب 60 موسی بن عمران نامی ظهور کردند، دروغگو بودند.
بله.
هر کدام از اینها آمدند، با یک تشکیلاتی آمدند، با نفراتی آمدند و حالا یه عده‌ای را منحرف کردند، کمان که امروز هم ما می‌بینیم موضوع خودمون رو. بله. آن موسی بن عمرانی که آمد، اتفاقاً یک فردی بود با ظاهری ساده، چوپان، اما خداوند او را با آیات بینات فرستاد، با آیات محکمات فرستاد. به او گفت که برو کنار فرعون، پیش فرعون بگو تو طغیانگری. گفت من چه نشانه‌ای به فرعون در واقع ارائه کنم؟ خداوند متعال فرمود که دستت رو به قبای خودت ببر، به جیب قبایت ببر و آن را در بیاور. موسی این کار رو انجام داد. وقتی که دست رو خارج کرد، تبدیل به ید بیضا شد، دست سفید شد، نورانی شد. گفت حالا اون چیزی که دستت چیه؟ یعنی یک بار تمرین کردن با هم قبل اینکه پیش فرعون بره،
مانور رو قبلا داشتن،
یه مانوری قبلی داشتن. گفت اون عصای منه، بهش تکیه میکنم، گوسفندانم رو میرانم. خدا فرمود که اون رو به زمین بنداز. به زمین انداخت، تبدیل به اژدها شد. گفت نترس، من همراه تو هستم. گفت همین که رفتی پیش فرعون، از تو اگر بینه‌ای خواست اینها رو انجام بده. خب رفت پیش فرعون، گفت من نبی خدا هستم. فرعون یک لبخندی زد، گفت اگر نبی خدا هستی، کو نشانه تو؟ دست را داخل جیب قبای خودش برد و خارج کرد، تبدیل به ید بیضا شد.
دستایی که فرعون خود این حضرت موسی رو بزرگ کرده بود،
خودش بزرگش کرده بود. بعد همه حضار اونجا تعجب کردن، همه متعجب شدن که ای وای این چه صحنه ایست. فرعون گفت که آیا نشانه دیگری هم داری؟ گفت دارم، اما اینجا نشان نمیدهم، یوم الزینه نشان میدم. اینها در سوره طه آمده. یوم الزینه یک روز عیدی بود که فرعون میرفت بالا یک سکوی میایستاد و ادعای خدایی میکرد و مردم به او سجده میکردند. رفتن وارد شدن در اون صحنه. خب ساحران فرعون هم اونجا بود و به تعبیری با حضرت موسی یک تعارفی کردند. قرآن اینگونه میفرماید و ابتدا خب اینها شروع کردن، اینها مارها رو درست کردن، ساحران انداختن زمین و موسی علیه السلام عصای خودش رو زمین انداخت، تبدیل به اژدها شد و آن مارها رو بلعید و اون بنی اسرائیل بدون هیچ معطلی فهمیدند که خدای موسی برتر است و فرعون که ادعای خدایی میکنه ضعیف است و به او ایمان آوردن. یک نشانه واضحی اونجا موسی از خودش نشان داد و همه بنی اسرائیل ایمان آوردن بهش.
جالب این که طبق فرمایش شما اون بیانه و آیه و نشانه ای که حضرت موسی داره در اون عصری که ظهور کرده به عنوان نبی خدا، اون آیه و نشانش باید غلبه پیدا کنه به اون تکنولوژی روز که همون سحر و جادو و تولید مار و اینا بود در چشم مردم، که بیاد اون سحر رو باطل کنه. در زمان حضرت عیسی هم چون اون علم طبابت خیلی معروف بوده، باید طبق آیه بیاد که بتونه تحت سیطره قرار بده اون طبابت جهانی رو و دوباره اعجاز نبی بودن رو نشون بده.
ببینید این که فرمودید یک مضمون روایتی است. ابن سکیت از امام هادی علیه السلام سوال میپرسه: لمازا و اصل الله موسی بن عمران بالعصا و ید بیضا، چرا خداوند موسی بن عمران رو با عصا و ید بیضا فرستاد و بعث عیسی علیه السلام به آلت طب و عیسی رو به آلت طب فرستاد و بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم بالکلام و الخطب و پیامبر ما را با کلام خطبه فرستاد؟ حضرت فرمود که زمانی که موسی علیه السلام آمد، کان الغالب علی اهل عصرهی از سحر، اون چیزی که غلبه داشت به تعبیر شما در بین مردمش، اون تکنولوژی برتر بود، سحر بود. لذا بود که خداوند او را با سحر فرستاد، از جنس سحر اما برتر از اونها، و اثبت به الحجت علیهم، و حجت بودن موسی را به واسطه همین به مردم اثبات کرد و همچنین عیسی را و همچنین پیامبر را. پس ببینید خداوند روشش همینه، در همه انبیا همین بوده، در همه اوصیا همین بوده که حجت خودش رو جوری معرفی بکنه که انگلتی نباشد. و ما در تاریخ دیدیم وقتی هر نبی آمده، همه مردم فهمیدند که این شخص همان جنس اصلی است، اما به خاطر خبث باطن او را یاری نکردند، برخی از اینها. البته من جلسه قبل این آیه را خواندم که یهودیانی که منتظر بودن، اهل کتابی که منتظر پیامبر اکرم بودن، اینها خب دیدن پیامبر آمد و شناختن او را. قرآن فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناهم، اینها پیامبر اکرم را شناختند کما اینکه انسان فرزند خودش رو میشناسه، یعنی به قدری واضح فهمیدن. اما ان فریقا منهم لیکتمون الحق، اما عده‌ای از اینها، نه همشون، کتمان حق کردند و هم یعلمون، در حالی که میدانستن این همان نبی آخرالزمان هست.
اما لجاجته،
لجاجت، خبث باطن. پس روش خداوند در معرفی حجت این است که چیکار میکنه؟ میاد حجت خودش رو جوری معرفی میکنه که برای همه واضح باشه. من یک روایتی از امام باقر علیه السلام بخوانم، بسیار زیباست، درباره بحث ظهور که از حضرت سوال میکنن آقا وقتی که مهدی شما آمد ما چگونه بشناسیم او را، ما نگرانیم. حضرت فرمود فإن امرکم لیس به خفا، آقا اصلا نگران نباشید، امر ظهور مهدی شما توش مخفی کاری نیست، لیس به خفا، الا انها آیه من الله، بدانید این یک نشانه از جانب خداونده. یعنی که حرف تموم شد، لیست من الناس، نشانه و فرستاده ای از جانب مردم نیست که توش مبهمات و اینها باشه، من الله هست. چون من الله هست از واضحات هست، چون من الله هست با بینات هست، چون من الله هست با محکمات هست. الا انها از و من الشمس، بدانید که این مهدی، ظهور مهدی، از و من الشمسه، روشنتر از خورشیده. لا تخفا الا بر ولا فاجرن، که بر هیچ نیکوکاری و بر هیچ فاجری آمدن مهدی مخفی نمی شود. بعد در ادامه فرمود که اتعرف اون از صبح، آیا شما صبح رو میشناسی؟ فإنها کالصبح، ظهور مهدی مثل صبح، لیس به خفا. خیلی روایت عجیبیه. اینکه من در ابتدای عرایزم عرض کردم که وقتی که این سوال رو ما از حضرات معصومین پرسیم آقا ما نگرانیم، ما چگونه بشناسیم ظهور مهدی را؟ به ما گفتن آقا آرام باشید، نگران نباشید، ما به شما قول میدهیم که وقتی مهدی شما ظهور کرد، خدا مهدی واقعی را، نه مهدیان دروغین را که هر شب میخوابیم صبح یک مهدی دروغین خودش رو معرفی میکنه، خداوند اون مهدی واقعی را چنان به شما معرفی خواهد کرد مانند صبح. اتعرفون از صبح؟ آیا شما صبح رو میشناسید؟ بله آقا صبح واضحه دیگه. فانها که از صبح لیس بهی خفا، ظهور مهدی مثل صبحه و هیچ مخفی کاری توش نیست. این روایت نکات زیادی داره. ببینید بعضی از این مدعیان دروغین که میخوان افراد رو جذب کنن، میرن ببینن یک جوانی در گوشه مسجدی نشسته ذکر میگه، نماز میخونه، شخص میره کنار اون مینشینه، میگه من دیدم که خیلی حال خوبی داری شما، خیلی خوشحال شدم، میشه به شما مژده‌ای بدم؟ او هم میگه بله بفرمایید، من حیفم آمد دیدم خیلی نورانی هستید، به خاطر این وقت شما رو من گرفتم. میگه خب چی شده؟ میدونی مهدی ظهور کرده؟ و چون تو انسان نیکوکاری بودی به دلم الهام شد که ظهور مهدی رو به تو بگم. یعنی اگر انسان بدی بودی اصلا تو نمیفهمیدی این رو. این روایت خلاف این رو میگه، میگه آقا اینجور نیست، هر نیکوکاری هر فاجری ظهور مهدی رو میخواد بفهمه. لذا بعضی دیدید میگن آقا گناه نکنید. چرا گناه نکنید؟ چون اگر گناه بکنید مهدی ممکنه بیاد و شما نشناسید او را. این حرف اشتباه نیست. حتی انسان‌های گناهکار هم ظهور مهدی علیه السلام را خواهند فهمید. و حتی انسان‌های نیکوکار. این متن روایتی بود که خواندم برای شما. سفیانی شقی‌ترین انسان‌ها روی زمینه. او از کجا می‌خواد بفهمه که مهدی ظهور کرده که بلافاصله علیه او لشکر کشی می‌کنه؟ شقی‌ترین انسان روی زمین می‌فهمد که مهدی آمده. حالا آقا بریم گناه بکنیم؟ نه گناه نکنیم. گناه نکنید. چرا گناه نکنیم؟ چون اگر گناه بکنید ممکن است روزی که مهدی آمد او را درکش کنید، او را بشناسید، اما از او تبعیت نکنید. یعنی این زنگار گناه چیکار میکنه؟ عدم تبعیت رو میاره، نه عدم معرفت و شناخت رو. همه انسان ها چه خوب شد ابو سفیان مگر نشناخته بود پیامبر رو؟ مگر نمیخوانیم در تاریخ که میرفت پشت خانه پیامبر شبها مینشست، صدای تلاوت قرآن کریم را میشنید و گریه میکرد؟ مگر این نمیدانست پیامبر چه کسی است؟ مگر جایگاه محمد را نمیدانست؟ میدانست. اما چرا ایمان نمی آورد؟ چرا مؤمن نشد؟ اون خبث باطن نذاشت. حالا میدانستن او کیست.
در روایت دیگری ببخشید میکنمتون، در مورد حضرت نبی و انبیا و بقیه معصومین، اینها در متن جامعه و در کنار خانواده بودند.
بله.
مثلا حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم از کودکی در مکه بود، از قریش بود، تو بستگانشون بود و اونها می‌دیدند ایشون رو. بعد از مثلا 40 سالگی ایشون بیان کردند که من از طرف خداوند متعال مبعوث شدم. اما در مورد حضرت ولی عصر ایشون رو کسی ندیده، یعنی یک باره ایشون ظهور می‌کنند، عین آفتابی که در پس پرده ابر سیاه هستن یک دفعه ظهور میگه من آفتابم. بعد ما باید باور کنیم که ایشون همون آفتابیه که ما منتظرش بودیم. تفاوت ایشون که مثلا ابو سفیان ها و ابو جهل ها و دیگران که به فرمان شما به اون خباثت باطنشون اجازه نمیداد بیان سر تعظیم فرود بیارن و قبول کنن، ماجراشون فرق میکنه با اینکه یک دفعه کسی. حالا ما یه فاصله بگیریم. سوال بعدی من از خدمتتون اینه که آیا در روایات بجز اون معرفت شأن و منزلت امام، در مورد ظاهر ایشون هم ما نشانه های ذکر شده که وقتی دیدیم با توجه به تطبیقی که میخوایم بدیم بریم ببینیم که بله دقیقا مطابق با این روایاته؟ اگر اجازه بدین چند لحظه دیگه خدمتتون باشیم. بله. جوابشون میشنویم. خیلی متشکر، در خدمتتون هستیم. جواب حاج آقا هوشیار رو میشنویم. چند لحظه دیگه خدمتتون برمیگردیم.
جدا لند و بند نکه سوا و مسا و لبکین علش بدلت دموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریب برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریب کار مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.
خیلی متشکرم از شما که همچنان همراه برنامه مهدیار هستید. شما عزیزانی که جزء عشاق و محبان حضرت ولیعصر هستید. ادامه برنامه رو داریم، صحبت میکنیم با استاد عزیزمون جناب آقای هوشیار در مورد این صحبت کردن که همونطوری که انبیای گذشته و اوصیا نشانه های واضحی داشتند، خداوند قرآن رو می‌فرماید هذا کتاب مبین، و ما اعتقادمون بر اینه که معصومین علیه السلام هم قرآن ناطق هستن. همونطوری که کتاب و مصحف الهی مبین و آشکاره، قرآن ناطق هم باید واضح باشه. خب استاد فرمودین که مثلا حضرت موسی علیه السلام یک نشانه و آیاتی داشت، ید بیضایی داشت و این رو از طرف خداوند نشون داد به مردم، به امت و به فرعون، خودش رو ثابت کرد با اون اعجازی که داره. آیا در مورد امام زمان علیه السلام هم همچین مواردی رو داریم؟
بله، اجازه بفرمایید من یک روایتی رو بخوانم خدمت عزیزانم
استفاده میکنم
درباره همون رفع نگرانی.
بله.
که آقا حضرات معصومی فرمودن که نگران نباشید، شما نگران این نباشید که نکند مهدی بیاید و ما او را نشناسیم. خب یک روایت از امام باقر سلام خواندیم خدمت شما که فرمودند که آقا مثل ظهور مهدی ما مثل صبحه، لیس بخی خفا، در ظهور مهدی هیچ مخفی کاری وجود نداره. بریم محضر امام صادق علیه السلام، ایشان هم یک سوالی از ایشان شده و یک پاسخ عجیبی دادن که انسان واقعا آرام میشه. فرمودند که در زمان ظهور مهدی ما 12 پرچم مشتبه برافراشته میشه. خب اینجا بود که مفضل یک بار نگران شد، فهمود که یبن رسول الله، اون موقع ما از کجا بفهمیم که مهدی واقعی کدام است؟ حضرت نگاهی کرد به اون نور آفتابی که به داخل ایوان افتاده بود، آن را نشان داد، گفت که این نور را میبینی، این آفتاب را میبینی؟ فرمود بله میبینم. فرمود که امرنا انور و ابین من هذه الشمس، امر مهدی ما نورانی تر و واضح تر و بیان تر از این خورشید است، از این نور خورشید است. امرنا انور و ابین من هذه الشمس، یعنی که آقا شما دست و پا نزنید، این ور اون ور خودتون رو نزنید، نگران نباشید، هی نگید آقا نکند مهدی بیاد و ما او را نشناسیم، کما اینکه این سوال رو همیشه در جامعه مطرح میکنن. و ای بسا بعضی ها متاسفانه مردم رو به سمت این سوال وامی دارند، یعنی این چالش رو مطرح میکنن، آقا حواسمون باشه نکنه مهدی بیاد و ما او را نشناسیم. چه سوال اشتباهی است. آقا وقتی حضرات معصومی فرمودن نگران نباشید، امر مهدی ما انور و ابیر من هذا الشمس، از این خورشیدی که شما الان از یک کور مادرزاد بپرسید بگید الان شبه یا روزه، میگم اگه کوری الان شبه. فردا روز ازش بپرسید بگید الان شبه یا روزه، میگم اگه کوری الان روزه. خورشید دیگه بالاخره، خورشید عالم تابه. میگه مهدی ما وقتی آمد امر ظهورش از این خورشید نورانی تر و بیان تره. لذا اگر 12 پرچم مشتبه آمد، اون جنس اصلی خودش رو در کنار اینها نشان میدهد و همه مردم عالم همزمان میفهمند که مهدی آمده. چه خوبان عالم چه بدان عالم. چون در روایت قبلی چی فرمود؟ فرمود که لا تخفا علی بر ولا فاجرن، حتی نیکوکارها و حتی فاجرها همشون میفهمند مهدی آمده. چون عرض کردم بعضی از مدعیان از این سوء استفاده میکنن، میگیم آقا چطور شد شما فهمیدید که مهدی آمده ما نفهمیدیم؟ میگه شما آدم فاجری هستی به خاطر این. میگیم خب امام باقر فرمود که فاجرها هم میفهمن. اگر من فاجرم و نفهمیدم ظهور مهدی رو، امام باقر وعده کرده فرمود حتی فاجرها هم میفهمن ظهور مهدی را و همه مردم عالم در یک آن. حالا سوال حضرت عالی، فرمودید که خب وقتی که موسی آمد بالاخره یک نشانی آورد، یک ید بیضایی آورد، یک عصایی را نشان داد، معجزه‌ای نشان داد، خسف بحری نشان داد، بله، که واضح شد که موسی حجت خدا است. وقتی امام مهدی ظهور فرمودن ما از کجا بفهمیم؟ با چه نشانه‌ای بفهمیم؟ این وضوحی که مثل صبح هست برای ما چگونه حاصل میشه؟
بله.
ما در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره علائم محتوم ما دو نوع علامت داریم. یک علامت داریم که به عنوان علائم تعریفی ازش یاد میکنیم، یک نوع علامت داریم که ازش به عنوان علامت تأییدی ازش یاد میکنیم. علامت تعریفی بین محتومات عرض شد که سی هست.
بله.
در بین محتومات علائم تأییدی آن چهارتای دیگر است، یعنی صوفیانی و یمانی و خس بیدا و قتل نفس و زکیه، اینا علامت تأییدی هست. تأییدی یعنی چی؟ دود علامت آتش پشت دیوار است. اول آتش روشن میشه پشت دیوار، بعد دود بلند میشود. این دود علامت پسینی است، نه علامت پیشینی. چون آتش روشن شده، بعد دود بلند شده و ما از دود فهمیدیم که آتش روشن شده پشت دیوار. اینا علامت تأییدی هستند. اما علامت تعریفی حضرت که حضرت با اون معرفی میشود، که با اون علامت گفتن و بهی یعرف صاحب هذا الامر، اون علامت چیست؟ که اون معرف باید ابین باشد، اون معرف باید اجلا باشد، اون معرف باید اعرف باشد نسبت به معرف. این معرف اجلا و اعرف و ابین چیست؟ عرض که این صحیح آسمانی است. و چقدر روایت وجود داره و من امشب میخوام چندین روایت رو تقدیم کنم به بینندگان گرامی درباره بحث صحیحه، که کاملا رفع نگرانی بشه از عزیزانم که دنبال این نشانه، نمیدونم کجا کف دستی بوده، کجا ملخهای سرخ آمدن، کجا قتل غلامی به مدینه بوده، کجا بوده. اینها هیچ کدامشان علامت تعریفی نیست. مهدی را با این نشانه هایی که معمولا در این شبکه ها و در این کانال ها و سایت ها و فلان سعی میکنن معرفی بکنن، روایات این رو نمیگه. در بین همه روایات شما برید بررسی کنید، تحقیق بکنید، پژوهش بکنید، یک نشانه وجود داره که عرض شد در جلسه گذشته که این نشانه همان خاصیت معرف بودن را دارد و فقط درباره این نشانه آسمانی فرمودند که و بهی یعرف صاحب ازلم. روایت اول را بخوانیم. راوی میگه که من از امام باقر پرسیدم، گفت و ما صوت، صوت چیست؟ اهوال منادی، آیا همون منادی که قبلا میگفتید این صوت آسمانی همان منادی است یا فرق دارن؟ حضرت فرمود بله. فقال نعم، هر دو یکیست. ببینید درباره صیحه آسمانی تعابیر مختلفی هست. به عنوان صیحه یاد شده، به عنوان ندا یاد شده، به عنوان صوت من السما یاد شده، به عنوان فزعتون من السما هم یاد شده. هر چهار واژه یک حقیقت رو میخواد بیان بکنه. حالا راوی اینجا برای شبهه شد، عرض کرد آقا آیا این صوت همان منادی است؟ حضرت فرمود بله. و بهی یعرف صاحب هذا الامر، و به واسطه همین صوت و ندا و صیحه و فزعی که در روایت های مختلف میبینید، و بهی یعرف صاحب هذا الامر، با این شما فقط صاحب این امر رو میشناسید، نه با نشانه های دیگر. سفیانی و یمانی و خسف بیدا و قتل نفس و زکیه و اون اشراط ظهوری که درباره صحبت کردیم، هیچ کدام این خاصیت و این قابلیت رو ندارند که مهدی را به شما بشناسانند. و در روایت دیگر، امشب روایت باران است، یعنی چندین روایت خدمت عزیزان بخوانیم تا اون قلبهای عزیز شما آرام بشه و شما منتظر همان صدای آسمانی باشید با اون خاصیت هایی که گفته شده. قشنگ این صیحه را توضیح دادم. در روایت دیگری آمده است که آقا اگر همه نشانه هایی که شما دنبالش هستید شنیدید، اینها برای شما مشتبه بشه، اینها برای شما ایجاد شبهه بکنه، مثلا همون یمانی ایجاد شبهه کنه به فرض، سفیانی ایجاد شبهه بکنه، که البته ایجاد شبهه هم میکنه، به خاطر همین است که الان هر روز یک یمانی ظهور میکنه، یک مدعی یمانی. این یعنی این که مسئله مشتبهی است که هر روز کسی بلند میشه میگه که آقا من یمانی هستم. اگه مسئله از محکمات بود هیچ کسی نمیتونست ادعا بکنه. چرا هیچ کسی نمیتونست صیحه رو بیاره؟ چون صیحه از محکماته، اما یمانی از متشابهاته، نشانه های دیگه از متشابهاتن، اینا خاصیت معرف بودن رو ندارن. فرمود فإن اشکل علیکم هازا، اگر همه اینها، فإن اشکل هازا کلو علیهم، اگر همه اینها بر مردم مشتبه شد، فإن الصوت من السماء لا یشکل علیهم اذا نودی به اسمه و به اسم ابی و به اسم امه، زمانی که اون صوت آسمانی را شما شنیدید همه شبهات شما برطرف می شود. در این صوت چه میگوید؟ اسم امام را میگوید، نام پدرش را میگوید و حتی نام مادرش را هم میگوید. میگه ایجاد شبهه نمیکنه. و در روایت دیگر فرمود فإن اشکل علیکم هذا، اگر این نشانه که به شما گفتیم بر شما ایجاد شبهه کرد، فلا یشکل علیکم صوت من السما به اسمه و به امره، این صوت آسمانی، این صیحه آسمانی که دربارش صحبت کردیم همه شبهات رو برطرف میکنه، یک یقینی بر شما حاصل میکنه. این همان ید بیضا است، این همان معجزه ای که دربارش صحبت میکردیم، این که هر نبی، هر وصی، هر حجتی معجزه ای داشته، این همان معجزه ای هست که مهدی علیه السلام خواد نشون بده. یا فرمود یکون صوت فی شهر رمضان فلا تشکو فی ذلک، این صوت آسمانی در ماه رمضان است، وقتی که آن را شنیدید درباره شک نکنید. خب یه عده‌ای وقتی که این روایت ها رو همون موقع شنیدند براشون عجیب و غریب بود. عبدالله بن سنا میگه که محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم، دیدم که مردی از همدان آمد محضر امام صادق. عرض کرد که یبدن رسول الله، عده‌ای از عامه اهل سنت ما را تمسخر میکنند. حضرت مقداری تکیه داده بود، متن روایته، تکیه داده بود. حضرت ناراحت شد از شنیدن این سخن، بلند شد و نشست. فرمود که چرا اینها شما رو مسخره میکنن؟ گفت که مسخره میکنن به خاطر اینکه میگوین آیا شما معتقدید که از آسمان ندایی بلند میشود و مهدی را به شما معرفی میکند؟ گفت اینو مسخره میکنن؟ گفت بله اینو مسخره میکنن. فرمود مگر اینها نشنیدن اون آیه قرآن رو، ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعین، که اگر ما بخواهیم آیه از آسمان میفرستیم و گردنهای شما در مقابلش خاضع میشن. به خدا قسم این آیه مرادش همان صیحه آسمانی است که وقتی که مهدی ما میخواد ظهور بکنه همه مردم این صدا را میشنوند و گردنهاشون در مقابلش خاضع میشن و در جهان هیچ کسی باقی نمیماند مگر اینکه مؤمن میشن و موحد میشن. این خاصیت صیحه آسمانی است، این معجزه قاهره الهی است. معجزه عالمتاب است. من عرض کردم جلسه گذشته هیچ معجزه ای ما نداشتیم که وقتی این معجزه آمد در همون لحظه همه مردم دنیا در کل جهان در یک لحظه متوجه اون معجزه بشن. در طول تاریخ نداشتیم.
شنیدیم که دو بار صدا میاد، یک بار ندای آسمانی الهی هست و یک بار شیطانی.
بله.
این هم
اینو من توضیح میدم در ادامه من توضیح میدم. بله، که سه روایت وجود داره که درباره دو صیحه صحبت میکنه که من این رو توضیح میدم.
بله.
پس اون چیزی که وجود دارد به نام صیحه یک چیز قطعی است که فرمودن وقتی شنیدید شک نکنید، حتی حق تمسخرش هم ندارید. این مضمون آیه قرآن کریمه که خدا این وعده رو داده که وقتی که مهدی خواست بیاد اون آیه آسمانی، اون نشانه آسمانی بلند می شود و همه گردنها در مقابلش خاضع می شن، کما این که وقتی که عصای موسی را بنی اسرائیل دیدن گردنها در مقابلش خاضع شدن، پذیرفتن موسی رو و حتی ساحران هم که جز معاندین بودن اونها هم پذیرفتن موسی رو، که فرعون ناراحت شد گفت شما با هم دیگه تبانی کردید، دستای اینها رو به این شکل، پاهاشون رو به این شکل از خلاف ببرید. حتی مخالفین ساحرین اینها هم ایمان آوردن، سجده کردن به خدای موسی. پس این صیحه همان نشانی است که مسئله رو بر ما میخواد واضح بکنه، مسئله رو جوری بر ما واضح میکنه که مثل صبح میشه.
جالبیش که... اینه که معذرت میخوام، جالبش اینه که ما مثلا از آسمان ندا و صدا، بله، با فرمایش ما با تکنولوژی امروز یه چیز دست نیافتنی نیست. خب خیلی ها دارن با امواج رادیویی دارن میشنون، اما جالب اینه که اون صدا برای هر قومی، برای هر ملتی طبق زبان مادری خودش شنیده میشه.
بله.
این خیلی جالبه.
و اینکه همزمان است. ببینید یک مثال شما زدی که موسی در زمان خودش به اقتضای زمان خودش معجزه ای آورد.
بله.
کان الغالب لا اهل عصرهی از سحر بوده، عیسی اینطور بوده، پیامبر اینطور بوده. حالا اون چیزی که امام زمان خواهد آورد آیا باید منطبق با عصر خودش باشه یا نه؟ قطعا همینه.
بله.
چرا صیحه میاد؟ چون الان عصر رسانه است. رسانه آغاز شده سالهاست و این رسانه خاموش شدنی نیست و هی به مرور زمان ورژن جدیدتر و قویتر میاد و خداوند میخواهد با اون چیزی که اتفاقا مسئله بشری هست و بشر درباره اون هی سعی میکنه که از همدیگر سبقت بگیره تو بحث رسانه، مهدی خودش رو با رسانه معرفی میکنه، اما نه رسانه‌ای که دست ساز بشر باشد که بتونه سانسورش بکنه، که بتونه حذفش بکنه، بلکه رسانه‌ای میآید مافوق همه رسانه‌ها که دست ساز بشر نیست. همانطوری که موسی آمد با معجزه ای آمد که مافوق همه سحرها بود، عیسی آمد با طبی آمد که مرده رو زنده کرد، مافوق همه اطبا بود، پیامبر اکرم آمد با کلام و خطبه خودش رو نشون داد که مافوق همه اشعار عربهای اون زمان بوده. پس رسانه ای که در زمان ظهور مهدی علیه السلام خودش رو نشان میده باید مافوق باشن و خدا تحدی کرده و هیچگاه امکان ندارد کسی مافوق این تحدی خدا را نشان بده. و اگر کسی فرضه، کسی میگه آقا حالا اگر این طور شد چی؟ میگیم از ما تکلیف برداشته میشه. چرا برداشته میشه؟ چون خدا گفته ای انسانها من مهدی خودم رو با این صیحه، با این شاخصه ها به شما معرفی خواهم کرد. فرض میکنیم نعوذ بالله خدا در این تحدی شکست بخورد، اینجا تکلیف از ما ثابت میشه، ما دیگه عقوبت نمیشویم، چون قبح عقاب بلا بیان میشود. آقا کسی آمده در اون تحدی خدا تونسته موفق بشه، ما اون موقع دیگه عقوبت نمیشویم. و خدا چون علم به این دارد که هیچ کسی توان این کار رو نداره، لذاست که گفته است که من با صیحه‌ای میآیم مهدیم رو معرفی میکنم که وقتی آن را شنیدید گردنها در مقابلش خاضع میشه. تحدیهای خدا عجیب است. در قرآن کریم چقدر تحدی فرمودن. پس قطعا کسی نمیتونه مثل صیحه را، نظیر صیحه را نشون بده. من چند روایت درباره صیحه بخونم که دوستان عزیزمان که وقت گرانبهای خودشون رو پای این برنامه گذاشتن این صیحه براشون کاملا واضح بشه.
متشکرم.
ببینید صیحه، اول درباره زمان صیحه صحبت بکنیم. زمان صیحه چه خواهد بود؟ چه زمان خواهد بود؟ در چه ماهی خواهد بود؟ یا ممکنه هر ماهی باشه، یعنی مثلا در شوال باشد، جمادی باشد، کی باشد؟ روایات فرمودن فقط در ماه رمضانه، یعنی خیلی هم گیج نباشید، در ماه رمضان خواهد
این
بود.
که میگن جمعه هست و عاشورایی هست و این دیگه نیست.
ببین نه اینا هست.
جمعه نمیشه هم عاشورا باشه هم ماه رمضان.
روایتش هست. جلسه گذشته ما اینو کمی توضیح دادیم. عرض شد که بین ظهور و بین قیام فرقی وجود داره. به لحاظ زمان.
درست.
ظهور امام زمان علیه السلام در 23 ماه رمضان است. طبق روایات معتبر.
بله.
قیام امام زمان در 10 ماه محرم است.
بله.
در یک سال هم اتفاق میفته. فاصله بین 23 ماه رمضان تا 10 محرم میشه 3 ماه و 17 روز. صیحه یک بار فقط شنیده میشه، اونم در ماه رمضان است، در حین ظهور است. در قیام صیحه وجود نداره، فقط صیحه آسمانی که مهدی را معرفی میکنه هنگامه ظهور است و 3 ماه و 17 روز بعدش حتما حضرت قیام خواهد کرد.
ساعت صیحه هم مشخصه؟
زمان ساعتش را هم من عرض میکنم طبق روایات. بله. در چه ساعتی خواهد بود، در چه زمانی خواهد بود. روایت فرمود از صیحه لا تکون الا فی شهر رمضان. آقا مطمئن باشی صیحه نمیشود مگر در ماه رمضان. چرا؟ لان شهر رمضان شهر الله، به خاطر اینکه ماه رمضان شهر الله هست. پس آقا صیحه رجب، صیحه کف دست، صیحه محرم، اینا چیا هستن؟ بعضی از این روایاتی که دوستان شنیدن اینا از منابع اهل سنته. صیحه محرمی باشد در منابع اهل سنت آمده، صیحه‌ای که با کف دست باشد در منابع اهل سنت است، و 2 روایت در منابع شیعه وجود داره که صیحه‌ای در ماه رجب خواهد بود که هر 2 روایت غیر معتبر است و مضمون را یک روایت چه عرض بکنم، مثلا در مضمون یک روایت میگوید از امام رضا علیه السلام که اون 3 فرزند من وقتی که غایب شد یک صیحه‌ای در ماه رجب شما میشنوید. 3 فرزند امام رضا علیه السلام چه کسی میشود؟ میشه امام 11. امام 11 مگر غیبتی دارد که صیحه‌ای داشته باشد، که ظهوری داشته باشد؟ و بعضیا با عجله وقتی این روایت ها رو میخونن میگن ببین صیحه رجب هم ما داریم. میگه مثلا روایت رو بخوانید، اصلا این روایت اشکال داره. روایت از امام رضا میفرماد که 3 فرزند من وقتی که غایب شد صیحه در ماه رجب. خب میگه اصلا چیه؟ مورد قبول نیست، غیبتی نداشته، صیحه ای نبوده اون موقع اصلا در ماه رجبشون که بگیم آقا اون موقع بوده. بس صیحه فقط در ماه رمضان است. از صیحه لا تکون الا فی شهر رمضان. صیحه نیست مگر در ماه رمضان. چرا؟ لان شهر رمضان شهر الله. خاطر اینکه ماه رمضان شهر الله.
شهر الله، ایشون هم بقیت الله.
بقیت الله است. بله شهر الله است. خیلی اتفاقات بزرگ الهی در ماه رمضان بوده. اتفاقات بزرگ. نزول مهد در ماه رمضان بوده. اتفاقات عجیبی در ماه رمضان بوده. پس زمان صیحه و روایات زیاد است. من یک روایت فعلا میخوانم، در روایت های بعدیمون هم به ماه رمضان اشاره کرده است، فقط چون زمان کمه من یک روایت درباره ماه رمضان خواندم که صیحه ظهور امام مهدی علیه السلام در ماه رمضان خواهد بود. اما ساعت صیحه که جناب اکبری فرمودن، فرمود که و ینادی منادی فی شهر رمضان، یک منادی در ماه رمضان ندایی رو سر میدهد، من ناحیت المشرق، از ناحیه مشرق، عند الفجر، زمانش زمان فجر است، بعد نماز صبح. چه میگوید؟ یا اهل الهدى اجتمعوا، ای اهل هدایت جمع بشوید، از طرف مشرق، یعنی از کنار مکه. حالا من روایت هایی که درباره مکه تصریح کنم عرض خواهم کرد. اما زمان فجر خواهد بود که در روایات آمده امام زمان علیه السلام شب هنگام به تنهایی به کنار خانه خدا میاد تا صبح عبادت میکنه، اذان صبح میشود، حضرت نماز را میخواند، بعد نماز صبح جبرائیل نازل میشه کنار کعبه در ماه رمضان و میگوید سیدی امرک مقبول و قولک جائز و خداوند فرمودند که شما ظهور بکنید. اون زمان رسیده، حضرت دست به صورت میکشه، هم به خدا میکنه و اون لحظه جناب جبرائیل ندای آسمانی را سر می‌دهد که ای مردم بدانید آن مهدی که منتظر او بودید او آمده است، یا اهل الهدى اجتمع او. و روایات متعدد دیگری وجود داره که همه این روایت‌ها ساعت اون صیحه رو بر ما نشان میده. مثلا در روایت دیگری من خدمت عزیزان بخوانم، فرمود که و ینادی مناد من السماء اول النهار، اول نهار یعنی اول روز که همشه زمان فجرشه دیگه، در اون زمان میگه که این صیحه آسمان شما میشنوید. اما زبان صیحه چیست؟ این زبان صیحه خیلی مهمه. به چه زبانی ما صیحه رو میشنویم؟ به قدری روایت وجود داره. یعنی اگر کسی فرصت بکنه، زمانی بذاره، روایات صیحه رو جمع کنه، دستبندی بکنه، مقالاتی بنویسه، پایان‌نامه‌هایی بنویسن، واقعا جا دارد. که خب ما یک نشانه مهم ما همین هست که ما با این می‌خوایم بشناسیم و چقدر درباره صیحه آسمانی متأسفانه کم مهری شده. زبان صیحه چیست؟ فرمود ینادی منادم به اسم القائم، یک منادی به اسم قائم علیه السلام ندا می‌دهد. قلت خاصون، راوی میگه که من از امام پرسیدم که خاصون و عامون، یه عده کم خاص خواص میشنوند یا همه میشنوند این صدا رو؟ یعنی اون نور چشمی ها، اون خوبان، اینها این صیحه رو میشنوند یا همه میشنوند و عمومی است؟ فرمود که عامون، همه میشنوند. یسمع کل قوم بلسانهم، هر قومی با لسان، لسان یعنی لهجه، با لهجه خودشون این صدا رو میشنوند. عامون، نه خاص باشه بگیم آیه فقط خوبان عالم میگه، نه اصلا بدان عالم میشنوند. و چقدر روایت زیاد است درباره همین مسئله و کل جهان هم میشنوه. مثلا روایت میفرماد که و ینادی مناد من السما یسمعه جمیع اهل الارض، این ندای آسمانی که میآید این ندا را جمیع اهل الارض میشنوند. در روایت دیگر ینادی مناد من السما به اسم القائم، یک ندا از آسمان میآید به اسم قائم علیه السلام. فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب، هر کسی که در مغرب زمین زندگی میکند، هر کسی که در مشرق زمین زندگی میکند، همه این انسان ها این صدا را به وضوح میشنوند.
پس طبق این فرمایش شما، ساعت ظهور که خدمتتون سوال کردم، فرمودید در زمان فجر و سحر هست، به زمان مکه هست، یعنی به ساعت مکه. در مشرق و مغرب که ساعت ها فرق میکنه، یعنی در آمریکا جای دیگه اون موقع اصلا شاید ظهر، شب، پس زمان به زمان ساعت مکه هستش.
بله، ببینید در این باره دو نوع روایت داریم، دو دسته روایت داریم.
بله.
من اولین باری که حالا اون موقع ها کار میکردیم این مسائل رو، برای من عجیب شد، دیدم در یک سری روایت ها گفته است که اول و نهار صیحه را میشنوید، بعضی روایت ها میگوین که شامگاهان صیحه را میشنوید. گفتم شامگاهان با اول و نهار اصلا نمیسازه، این تعارض چگونه حل میشه؟ بعد همین سوال به ذهن من اومد، خب آقا اگر میگوییم که اول و نهار است، ان الفجر است، خب آن کسانی که در آمریکا زندگی میکنن به فرض، اینها که براشون اول و نهار نمیشه، خب این به افق مکه رو میگوید. من گفتم خب شاید مراد از این روایاتی که میگوید شامگاهان صدای صیحه رو میشنوید، این ناظر بر آن منطقه هست، آن مناطق هست، و این روایت ها ناظر بر این منطقه، اما ملاک زمان و افق مکه هست. بله. چون حضرت کنار کعبه می آید، اندل فجر جبرائیل صیحه آسمانی را ندا میده. چون در روایت متعدد هی می گوید که آقا وقتی که مهدی کنار مکه آمد، نماز را خواند، جبرائیل آمد، مژده ظهور را داد، بعدش یک باره صیحه آسمانی ندا داده میشه و همه مردم صدا رو می شنوند. این به این شکل هست.
متشکرم.
ببینید روایات بسیار زیاده، من باید دستبندی میخوام این روایات ها رو خدمت عزیزانم بخوانم و صیحه رو من به نظرم جا داره که چندین جلسه درباره صحبت بشه، اما خب به اقتضای زمان رو من سعی میکنم که خیلی فشرده درباره هر مسئله یک روایت بخوانم و رد بشم. مثلا درباره بحث پیام صیحه، این صیحه چه پیامی خواهد داد، چه صدایی رو منتشر میکنه؟ بعضی فکر میکنن که صدای بوق است، نه صدای بوق نیست، یک پیام است، یک جمله را جبرائیل خواهد گفت، یک سخنی را منتشر خواهد کرد که همه انسان‌ها این صدا را خواهند شنید. مثلا درباره پیام صیحه میگویند ینادی مناد من السما به اسم القائم و اسم ابی، اون صدایی که شما میشنوید چی میگه؟ میگه ندا میده به اسم قائم و اسم پدر او. پس یک جمله رو میگه، میگوید که بدانید ای مردم فلان شخص که نامش این است، نام پدر او این است، او ظهور کرده است. در روایت دیگر میفهمند نام مادرش رو هم حتی میگوید. در روایت دیگر میگوید یونادی مناد من السماء اولا نهار ان علی و شیعته هم الفائزون. ندا میده در اول نهار که بدانید ان علی و شیعته هم الفائزون، علی و شیعیان او فائزون هستند. خب اینا قابل جمع هستند. در روایت دیگر اینگونه میفرماید وقتی که ندا میده میگوید الا ان حجت الله قد ظهر عند بیت الله، بدانید که حجت خدا ظاهر شده از کنار خانه خداوند، فتبعوه، پس از او تبعیت بکنید، فان الحق معه و فیه، بدانید که حق همراه او است، در او است، و هو قول الله عز وجل ان شاء ننزل عليهم ايه من السماء فزلت اعناقهم لها خاضعين. بدانید این همان مژده ای بود که خداوند متعال در قرآن کریم به شما داده بود که اگر ما بخواهیم آیه ای نازل میکنیم، نشانه ای از آسمان ارسال میکنیم که گردنهای شما در مقابل این آیه و نشانه خاضع میشه. یه روایت دیگر هم من بخوانم درباره بحث پیام سیحه که سیحه چه میگوید. البته عرض کردم که همه اینها قابل جمع هستن. میفهمید که وقتی که سیحه در واقع ندا داده میشه این صدا رو شما میشنوید، اذا کان عند خروج القائم ینادی مناد من السماء، زمانی که زمان خروج قائم ما میشود یک ندا از آسمان منتشر میشه، ایها الناس قطع عنکم مدت الجبارین، دیگه زمان پادشاهی جباران و زورگویان تمام شده، و ولی الامر خیر امت محمد، متولی امر بهترین فرد امت محمد شده، فالحقوا به مکه، پس جمع بشید، ملحق بشید همتون به مکه، برید به سمت مکه. یعنی این دعوتی که در صحیحه است میگوید جمع بشید به مکه، و در روایات آمده است که عده زیادی از مردم وقتی که این صدای صحیحه را شنیدند فوج فوج میروند به مکه کنار خانه خدا و خودشون رو به حضرت میرسانند، تبعیت میکنن، اطاعت میکنن، و این همون وعده‌ای هست که به ما داده شده که ما وقتی که مهدی علیه السلام ظهور فرمود ما مؤمنین و شما مؤمنین جزء یاران حضرت انشاءالله خواهیم بود. بله، این در واقع روایت هایی بود که درباره بحث پیام سیحه هست. اما خب روایات زیاد عرض میکنن، مثلا صدای سیحه چیست؟ خب عرض کردیم صدای سیحه یک صدای ملکوتی هست، اما این صدای ملکوتی تبدیل به یک صدای ملکی میشه. بعضی اشکال میکنم که آقا صدای ملکوتی چطور ملکی میشه؟ میگم خب وقتی که جبرائیل نازل میشد بر پیامبر، خب جبرائیل ملکوتی بود، پیامبر ملکی، اندام ملکی داشت، چگونه صدای جبرائیل را میشنید؟ به امر خدا میشنید. خب در اینجا هم به وعده خدا اون صدای ملکوتی به گوش منی که ملکی هستم، اندام ملکی دارم، این شنیده می شود و این امر خداوند است، جز محالات که نیست، خدا براش اینها ممکن است و وقتی که وعده فرموده. پس این صدا هم صدای جبرائیل است. چرا این روایت رو می خوانم خدمتون؟ چون بعضی شاید اینو بگن آقا شاید همین رسانه هاست دیگه، در رسانه ها منتشر می کنن. میگیم نه، روایت تصریح می کنه این صدای جبرائیل است،
ماهواره نیست،
صدای من و شما نیست، صدای یک گوینده نیست که بنشینه بگه که مثلا این در واقع صدای مهدی است که شما میشنوید، یا من نماینده مهدی هستم که شما میشنوید. در تلگرام و در فیسبوک و در اینستاگرام اینها نمیاد، بلکه صدای جبرائیل است که از آسمان منتشر میشه و همه انسان ها در اون کوره دهات ها، در اون جنگل ها، در اون کوه هایی که اصلا هیچ تمدنی شاید نباشد پشت اون کوه، بعضی از کوه ها، اونها هم صدای مهدی رو میشنوند. ماهی ها در دریا صدای جبرائیل را ببخشید، صدای جبرائیل را میشنوند، پرندگان آسمان صدای جبرائیل را میشنوند، و اونها هم میفهمند که آن مهدی که باید میآمد آمده است، چون مهدی حجت است برای همه موجودات، نه فقط برای انسان ها، بلکه برای همه موجودات مهدی است، و اونها هم منتظرند و اونها هم طلب میکنند مهدی رو. اینها مضمون روایت است.
همیشه معجزه و اعجاز از جانب هر کدوم از انبیای بزرگوار بوده، اصلا اون کلمه معجزه آدم رو وسوسه میکنه که کنجکاو میشه، کاش بودم و میدیدم. و در مورد حالا هر کدوم از معجزات الهی هم به توسط هر کدوم از نبی و پیامبران اتفاق افتاده، کاملتر و جالبتر بوده در نگاه مردم نسبت به معجزه قبلی، تا اینکه میرسیم به معجزه آخر و خاتم الانبیا که اون بحث زمان سخنوری بود و خطابها بود و شاعرهای زبردست عرب زبان بودن و ادیبان، که میاد قرآن همه اونا رو تحت شعاع قرار میده. حالا این همین بحث صیحه در زمان حال حاضر که ما به فرمایش شما عصر تکنولوژی و رسانه و صدا و تصویر و اینا هست، خیلی جالبه و سوالهای خیلی متعددی در ذهن ما و مخاطبان هم شکل میگیره. بعضی از سوالها رو میخوام خدمتتون عرض کنم اگه زمان باشه.
بله.
اگر اجازه بفرمایید یک کلیپون ماهنگی ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم.
بله.
ادامه بحث رو با هم پی میگیریم. ممنونم.
هر شب یاد کربلا میفتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روزی که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است؟ دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است؟ دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشقه یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین. تا اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا، دلتنگی آخه یه حدی داره. اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایسا. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایسا. هم جا حرف گریه است راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین.
با این تصاویری که دیدیم دلمون رفت به کربلای معلا. خوشا به حال شما تا دوستان عزیزی که الان در بین الحرمین هستید، پابوس آقا امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس هستید، ما و همه بینندگان خوبمون رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید، نایب الزیاره باشید، انشاءالله سفرتون به سلامتی باشه و به آغوش خانواده محترمتون به سلامتی برگردید. جناب استاد هوشیار عزیز، در مورد صحیحه فرمودید، سوالی که مطرح کردن این هست که طبق عرض قبلی بنده، صحیحه زمانی اتفاق میفته در زمان اول صبح و فجر و به توسط این شرق و غرب بودن و بحث جغرافیایی بودن، خیلی از مردم زمین خوابن یا بیدارن یا موقع ظهرشونه یا استراحتشونه، همه مسلمون نیستن. این صحیحه باید جهان شمول باشه و همه باید بشنون، اونایی که خوابن هم میشنون.
سوال خوبیه و این در واقع مضمون یک روایتی هم هست. یعنی ببین، همه این سوالاتی که امروز به ذهن ما میرسد درباره ظهور حضرت، همین سوالات در همون سالها هم به ذهن مردم رسیده، از امام صادق علیه السلام پرسیدن اینها رو. یعنی سوالاتی نیست که الان فقط به ذهن ما رسیده باشه.
شما هر چی میگم شما برش روایت.
بله، خب اینا، خب مردم اون زمان هم کنجکاو بودن به این مسائل.
ممنونم.
و تقریبا میشه گفت که مثلا شاید 50% روایات که درباره ظهور و اینها صادر شده، اینها پاسخ به سوالات بوده.
بله.
که اگر شاید نمیپرسیدن گفته نمیشد.
بله.
مثل همون داستان اون در واقع بنی اسرائیل و فلان. سوالات گاهی ما رو به سختی هم انداخته اتفاقا، و قرآن هی تاکید میکنه که از اون سوالاتی که شما رو به سختی میاندازه نپرسید. هی سوال میپرسیدن و تکلیف بیشتر میشد،
بهونه بنی اسرائیلی نباشه.
دقیقاً همین بود. لذا اینها همشون پاسخ به سوال بوده و این سوالات مطرح شده. این سوال که شما فرمودی،
عرض کردم،
روایتی هست بسیار جالبی هست که از امام صادق علیه السلام این سوال پرسیده شده و ایشون در پاسخ میفرمان که بله، یونادی مناد من السماء به اسم القائم، یک ندای از آسمان ندا داده میشه به اسم القائم علیه السلام، فیسمع من بالمشرق و من بالمغرب، اون صدا رو هر کسی که در مشرق است و هر کسی که در مغرب است میشنوند، لا یبقى راقد الا استيقظ، هیچ کسی که خوابیده باشد باقی نمیمونه مگر که به این صدا بیدار میشه.
عجب.
یعنی به محض اینکه این صدای ملکوتی و آسمانی را میشنود، اون کسانی که در خواب هستن اونها هم بیدار میشوند، چون خدا میخواد حجت رو تمام بکنه.
بله.
این نباید بهانه باشه من بگم خدایا ببخشید من خواب بودم، ببخشید مثلا من سردرد داشتم، من نمیدونم قرص فلان خورده بودم. اون شخص هم به واسطه اون صدای آسمانی، به واسطه اون قدرت الهی از خواب بیدار میشه. همان که لا یبقى راقد الا استيقظ، هیچ خوابیده باقی نمونه من که اینها بیدار میشن،
به جز ناشنوایان،
حتی اونها هم میفهمن. ولا قائم الا قعده، از این صدا، از این فزعه، اون کسانی که ایستادن از اون فزعه مینشینن یک باره. ولا قاعد الا قامه، اون کسان که نشستن مثلا بعد نماز صبح داره ذکر میگه، این صدا رو میشنوه ناخواسته بلند میشه از جای خودش. قام علی رجلی فزعا من ذلک الصوت، از روی این فزع و اون در واقع هولی که این صوت داره. فرحم الله من اعتبر بذلک الصوت فعجاب، خدا رحمت کنه هر کسی که این صدا را بشنود و پاسخ بدهد، لبیک بدهد به این،
ادامه داره
و بله بره اجابت بکنه، نه که بشنوه و تموم شد رفت، بگه بره اجابت بکنه، بره دنبال این صوت، بره این دنبال اون تکلیف و وظیفه‌ای که هست. و حتی در روایت دیگری هست که حضرت دقیقا اشاره کردن به همین مسئله، که حتی کسانی که کم شنوا و یا حتی ناشنوا هستن، اونها همین صدا را میشنوند، چون خدا میخواد حجت رو بر ناشنوا هم تمام بکنه.
عجب معجزه.
طرف نمیتونه بگه که من ناشنوا بودم میدونستی که، پس از من تکلیف برداشت شده. نه، صدا رو حتی ناشنوا هم میشنوه طبق صریح روایته.
بله.
یک معجزه خاصی است. در روایتی آمده که هیچ معجزه ای از معجزات انبیا و هیچ معجزه ای از معجزات اوصیا باقی نمیماند مگر اینکه به دست قائم ما تکرار میشود.
عجب.
این برای اتمام حجت بر دشمنان ما است. این روایته. یعنی مهدی با معجزه میاد و جامعه همه معجزات است. جامعه همه معجزات یعنی اینکه تک تک اون معجزات رو یکی یکی انجام میده. نه، ببین چطور ما میگیم اگر شما میخواهید فلان صفت نوح را ببینید، فلان صفت آدم را ببینید، فلان مسئله مثلا یوسف را ببینید، همه را در علی بن ابی طالب ببینید. حالا اینو اینجوری بگیم، اگر میخواهید معجزه نوح را ببینید، میخواهید معجزه در واقع موسی را ببینید، عیسی را ببینید، همه معجزات ببینید، همه این معجزات به نحو اکملش در این معجزه آسمانی خودش نشون میده. یعنی همه متعجب بشن در مقابل این معجزه و اتمام حجت می شود برای همه مردم.
منطقیه،
هیچ کسی باقی نمونه.
چون همه بقیه انبیا که تشریف برده بودن، هر کس برای قوم خودش، منطقه جغرافیایی خودش بوده و نبی اون منطقه بوده.
بله.
و معجزه‌اش هم توسط همون امت دیده می شد. ولی کسی که میاد برای رهبری تمام عالم، به فرمان شما این صیحه برای تمام اهل عالم باید اتفاق بیفته و حس کنند.
چون مهدی میخواد بیاد یملع الارض عدلا کما ملت ظلما و جورا بکنه. مهدی برای همه ارض میاد، برای همه زمین میاد.
بس.
میخواد همه زمین را با خودش همراه بکنه. و البته ظهور مهدی با جنگ و خونریزی و کشتار ظهورش با اینها نخواهد بود.
پس اگر
ظهور مهدی با منطق خواهد بود.
خب همین سواله. وقتی که همه میشنوند، تمام عالم بد و خوب متوجه این ظهور نورانی آقا میشن، دیگه بعدش چرا جنگ اتفاق میفته؟
ببینید اینم دقیقا از جمله سوالاتی است که در همون عصر تکرار شده. یعنی همین سوال از حضرت پرسیدن که گفتن که آقا شما که میگویید وقتی صیحه میآید همه در مقابلش اطاعت میکنن، همه گردنها در مقابلش خاضع میشوند، پس شما میگفتید که جنگ های هم اتفاق میفته، عرق با علق مخلوط خواهد شد، این جنگ ها چیست؟ واقعا این همه شگفتی رو دیدن. در روایتی زرارت ابن عین میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق عرض کردم عجبت و اصلحک الله و اینی لعجب من القائم کیفه ی قاتل و معما یرون من العجائب. وقتی که مردم از مهدی و قائم علیه السلام این همه عجایب رو میبینن، چگونه دوباره با او میجنگند؟ من خسف البیدا بالجیش، خسف بیدا رو میبینن که زمین یک بار باز میشه و یک سوم یاران صوفیانی داخل او مدفون میشوند. و من الندا،
ندا سوم مدفون میشدن نه یک سوم.
و من الندا و ندا رو میبینن الذی یکون من السما، به طوری که از آسمان این صدا رو میشنون. خب از عجایب واقعا. حضرت پاسخ خیلی جالبی دادن که ای زراره حواست باشه، شیطان در همه حال شما رو رها نخواهد کرد. فقال ان الشیطان لا یدعهم، شیطان اینها رو رها نمیکنه، حتی ینادی، تا اینکه بهشون ندا میفرسته، همون صیحه دوم، همون ندای دوم که ابلیس عصرگاه ندا میدهد که ای مردم رها کنید مهدی رو، حق با فلان و فلان است. و یه عده منحرف میشن بعدش. فرمود فقال ان الشیطان لا یدعهم، شیطان اونها رو رها نمیکنه، حتی ینادی، حتی اینکه ندا میدهد به یاران خودش، کما نادا به رسول الله، کما اینکه در زمان رسول الله یوم العقبه ندا داد و یه عده رو یوم العقبه چیکار کرد؟ گمراهشون کرد. ابلیس این کار رو انجام میده. خب در روایت ها آمده ابلیس در زمین زندگی نمی کنه با یارانش. ابلیس در آسمان هم زندگی نمی کنه. ابلیس در هوا زندگی می کنه. هر ذرا تقریبا نیم متره. در روایت ها آمده که اگر خانه های شما از 8 ذرا بالاتر و مرتفعتر ساخته شد میشه هوا. پس بدانید که محل تردد ابلیس و یارانش می شود. اونجا آیت الکرسی بنویسید تا مانع تردد ابلیس و یارانش بشه.
همین آپارتمان ها منازلتون خیلی بلند و مرتفع نگیرید.
بله. که می شود دیگه هوا و ابلیس و یارانش اونجا تردد میکنن و میگوید ابلیس در هوا کرسی دارد برای خودش، یه کرسی سلطنتی داره.
بله.
و یارانش اونجا جمع هستن، اطراف خودش هستن، از اونجا وحی نازل میکنه. قرآن چی فرمود؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم.
اون صیحه دوم شیطانی هم دوباره همون قواعد قبل رو داره، یعنی همه به زبان لسان خودشون بشنوند و عالمگیر هست.
ببینید در صحیحه دوم کلا سه تا روایت بیشتر ندارد توضیحی داده نشده که بگوید که همه انسان‌ها میشنوند، به لسان خودشون میشنوند، این را توضیح نیست. اما طبیعتاً باید این گونه باشد، یعنی طبیعتاً خداوند باید به ابلیس همچنین قدرتی بدهد که بعد از صحیحه اول که جبرائیل به صوت جبرائیل همه مردم به لسان خودشون، به لغت خودشون وقتی که صحیحه را شنیدند حجت بر اونها تمام بشه، حالا وقت امتحان است. معمولا امتحان چگونه است؟ عدل اون رو خدا مقابل اینها میگذارد، حالا ببینه که اینها منحرف میشوند یا نه. در روایتی آمده میگن یبقی رسول الله شما میگید یک صحیحه‌ای در صبحگاه هست، یکی در عصرگاه هست. اون که صبحگاه هست مال جبرائیله، اون که عصرگاه مال ابلیسه. ما از کجا بفهمیم که کدام حق از کدام باطله؟ کدوم مال ابلیس، کدوم مال جبرائیله؟ خب ما اینجا مشتبه میشه، مثلا حضرت فرمود اونی که مال صبح هست اون مال جبرائیله، اونی که مال عصرگاه خیلی ساده، یعنی اون صحیحه اول صحیحه جبرائیل است و او حق است و اون صحیحه دوم ناحق است و اون صوت ابلیس است و یه عده البته با صوت ابلیس گمراه خواهند شد. در این روایتی که من خدمت شما خواندم اون مسئله‌ای که فردی آمد و تمسخر کرد به همین مسئله به راحتی اونجا اشاره میکنه، بسیار جالب است که فرمود که فعضا کان من الغد، زمان که عصرگاه شد، سعد ابلیس فی الهوا، ابلیس در آسمان یک در واقع جایگاهی که داره در هوا، در آسمان نه جایگاه داره، اونجا یک ندای رو میده، حتی یتوارا ان اهل الارض ثم ينادي الا ان الحق في فلان فلان وشيته فان فلان، در واقع قتل مظلوم، هم اسم اون شخص رو اینجا نمیارم، در روایت دارم. بعد میگه که فترو بدمه، برید دمش رو طلب بکنید، خونش رو طلب بکنید، یا لسارت فلان بگویید. فیثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت علی الحق، خدا اون کسانی که ایمان آوردن اینها رو با قول ثابت، قول ثابت کدومه؟ اون قول صبحی هست، یعنی صحیحه صبح است، اونها رو ثابت میکنه با قول حق. این آیه قرآن است. و هو النداء الاول، این بخش آیه است. فیثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت علی الحق، این آیه است. حضرت اینو میخواند میگه و هو ندا اول، اون قول حقی که خدا مؤمنین رو باش ثابت کنه اون ندا اول است. و یرتاب یوم اذن الذین فی قلوبهم مرض والمرض، تا اینجا آیه است، والمرض والله عداوتنا، بدون اون مرضی که خداوند میگوید که و یرتاب یوم اذن الذین فی قلوبهم مرض، میگه والمرض والله عداوتنا، اون کسانی که از اول عداوت ما رو داشتن اونجا میفهمند که مهدی آمده، اما با صحیحه دوم برمیگردن به اون اصل خودشون، به اون مرض خودشون. فان ذلک یتبرعون منا، در این هنگام که صحیحه ابلیس را شنیدید یتبرعون من، از ما تبری میجویند. و یتناولوننا و یتناولوننا فیقولون ان المناد الاول سحر من سحر اهل هذا البيت، بعد تازه شبهه ایجاد میکنن، میگن که آه نه اشتباه میکنه، اتفاقا اون صبح که آمد این سحر همین خاندان اهل بیته، اینا ساحرن که اونو به پیامبرم میگفتن دیگه. ثم تلا ابو عبدالله السلام قول الله عز و جل و این یه رعایتن یعرزو و یقولو سحر مستمر، که اگر آیه‌ای ببینن اینها چی میگن؟ میگن این سحر بوده دیگه، اینا سحر دائمی بوده، از اولش هم بوده، اینا ساحر بودن از اولش، پیامبرش هم ساحر بوده، بزرگانش هم ساحر بودن. پس لذا اینجا مسئله مشخص میشود، اون صیحه آسمانی که صبح با اون را میشنویم میفهمیم که اون هست حق. چه کسانی با اون هدایت میشوند؟ اون کسانی که از اول محبت اهل بیت را دارن، یا نه محبت اهل بیت نه، انسانهای متقی هستن. انسان متقی حتما کسی نیست که در واقع مسلمان باشد شیعه باشد، متقی کسی هست که اون حس خداجویی رو دارد. قرآن کریم چی فرمود؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن شکی نیست در اون که هدایت کننده متقین است. قرآن چی میگه؟ میگه نماز بخوانید. خب از این متقی قبلش نماز میخواند؟ نه نماز نمیخواند. حالا قرآن تازه اومده بهش چی بگه؟ بگه آقا نماز بخوان. پس اون متقی چی کار میکرد؟ چرا متقی بود؟ او حس خداجویی داشت، اون متقی بود،
آدم بود،
آدم بود. بعد همین قرآن که هدن للمتقین میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا،
یعنی این قرآن دوم همون نطفه شروع شرارت ها و جنگه،
جنگه احسن. یعنی یه عده‌ای که از ابتدا عداوت اهل بیت در دلشون بود، اونا در اون زمان هم اگرچه حجت بر اونها هم تمام می‌شود، چون میگه که ویرتابو، خب اینا برمیگردن، یعنی اول وقتی صحیح آسمان میشنون صحیح جبرائیل را، ایمان میارن، قبولش میکنن، میفهمن، و بعدش صحیح دوم اینها رو دوباره برمیگردن اون خصلت اولیشون، بعد اون موقع تقابل دو جبهه میشود. خدا میخواد حجت رو تموم بکنه. کما که عرض کردم اهل کتاب هم اول فهمیدن که پیامبر همان پیامبر است، یعرفونه، این یعرفونه باید اینجا اتفاق بیفته، کما یعرفون ابناه، اینها هم وقتی صحیح اول رو دیدن یعرفونه کما یعرفون ابناه، اما ان فریقا منهم لیکتمون الحق، این فریقا منهم که یکتمون الحق بودن کیا بودن؟ همون خبیث ها بودن. بله. همان کسانی که عداوت ابراهیم را در دلشون داشتن. و هم یعلمون، علم هم داشتن که میدانستن او چه کسی هست.
مگه پس به فرمایش شما، مگر قاتلان ابو عبدالله الحسین علیه السلام مگه آقا رو نمیشناختند؟ مگه زلجوشن و ابن سعد دیگران مگه نمیشناختند که ایشون زاده حضرت پیامبرشون هست، پسر فاطمه زهراست؟ مگه نمیشناختند؟ ولی همون کینه و عداوت و لجاجت، بالاخره شیطان هم کار خودشو باید انجام بده دیگه. بله. در زمان امام زمان هم همون شیطان هست و نطفه پلید اونها ادامه داره.
بله همین هست، و اینها در همشون در روایات بهشون تصریح شده. لذا اگر جنبندی بخوام بکنم عرایزم رو، ما یک نشان به عنوان نشان تعریفی داریم و اونم صحیح آسمانیست، و فقط و فقط ظهور امام مهدی علیه السلام رو ما با صحیح آسمانی متوجه خواهیم شد، و ذهنهای خودمون رو درگیر نشانه هایی که غیر قطعی هستند یا نشانه هایی که تعریفی نیستند، مثلا نشانه تأییدی است مال بعد از ظهور هست، ذهن ها رو مشغول اونها نکنیم، و بدانیم که وقتی صحیح آسمانی رو با این خاصیت که روایات گفته، با این حواشی که روایات گفته، وقتی این صحیح رو شنیدیم، باید لبیک بگیم، به سمت امام زمان بریم. خب خیالمون راحت شد. چگونه؟ چون گفته بودن که آقا بدانید که فانها کالصبح، ظهور مهدی ما مثل صبح هست، آشکار است، نگران نباشید. پس یک آرامشی به مخاطبین عزیز ما سعی کردیم بر اساس روایات در واقع تقدیم بکنیم که نگران نشن. خدایا نکند وقتی مهدی ظهور کرد ما ندانیم، نفهمیم، در خواب باشیم، یا مثلا گوش ما مثلا کم شنوا باشه. مطمئن باشید در همه حال وقتی که آن مهدی فاطمه آمد، همه ما و همه شما اون زمان اگر زنده بودیم متوجه ظهور خواهیم شد، و جای نگران نیست. برویم از الان شروع بکنیم این دلها رو پاک بکنیم، معرفتمون رو بیشتر بکنیم، که وقتی آن گل فاطمه ظهور فرمودن، نکند که خبث باطن داشته باشیم و اون نور الهی رو ما انکار بکنیم.
زنده باشید. خیلی متشکرم، ممنونم. انشالله که همونطوری که شما فرمودید، قرآن کریم به قلوب متقی وارد میشه، نه به قلوب آهنین. کتاب ناطق، قرآن ناطق، حضرت ولیعصر هم وقتی تشریف میارن، انشالله ما جز متقیم باشیم، چون ممکنه جز مسلمین باشیم اما اون لحظه خدای نکرده بریم تو گروه اعدا. انشالله که اینطور نباشه. دوستان عزیز، خیلی متشکرم از شما، همراه ما بودید مثل همیشه، از لطفتون، از نگاه مهربونتون خیلی متشکرم. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. انشاءالله در ایامی که نزدیک ایام اربعین امام حسین علیه السلام هست، در عزاداری هاتون و دعاهای خیرتون، حتما دعای اصلیمون، فرج آقامون، امام زمانمون، صاحبمون، آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. ما هم همچنان دعاگوی شما هستیم، آرزوی سلامتی براتون داریم. به اتفاق کارشناس عزیزمون جناب استاد هوشیار از محضرتون مرخص میشیم و جلسه بعد باز هم مهمان نگاه های مهربون شما هستیم. یا علی، خدا نگهدارتون. خیلی
هجران ندارم، ای غم گسارم، حریم کبیره سینه دگر درمان نداره گر باران نواره بگو کجایی تا به دوری و هجران نداره ای غم گساره بر این کبیره درمان ندارم گر باران نبارم از جوانی ایمان دهین ده غم به سینه درد من ده از جوانی ایمان دهین ده غم به سینه ترسم گر رخ ننمایی گردم دیران سرایی رحمی بر این زخمی که از فراق تو بر سینه دارم خاموش از غم بازا بهاره مولا آجرک الله بقیت الله بقیت گرد شمع رویت شیبه پروانه دارم پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم من پروانه وارم از شمیم جان فضایم میرود دل در غفایم عشقت زد اصیل جوانه گشتم رسوای زمانه رویت تا به گیسویت میکشد ما را در آرزویم این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک کویم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله بقیت الله مولا آجرک الله در دام جده عباد